سلام به برنامه ساعت 5 بعد از 6 به وقت کابل خوش آمدید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. در برنامه حاضر از آمادگی‌ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح، عکس العمل مخالفان سیاسی حکومت در مورد این جرگه و مسائل امنیتی کشور می‌شنوید. در تحولات مربوط به منطقه می‌شنوید که رهبران مخالف حکومت ایران از طرفدارانشان خواستند تا در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، یعنی تا چند روز آینده، تظاهرات مسالمت آمیز را راه اندازی کنند. برمیگردم با فهرست کاملتر موضوعات این برنامه، اما حالا تازه ترین خبرها. پیش از خبرهای جهان، خبرهای افغانستان با منیژه دیوه.
مقامات نیروهای آیسف میگویند در نتیجه یک برخورد آنان با مخالفان مسلح دولت، 8 تن از مخالفان کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان از نهایی شدن آمادگی ها به منظور راه اندازی جرگه ملی مشورتی صلح خبر داده است. رهبر کره شمالی به اردوی کشورش فرمان داده تا آماده جنگ باشند و در نتیجه یک حمله مسلحانه در بغداد 14 تن کشته شدند. مقامات نیروهای آیسف میگویند که صبح امروز در نتیجه درگیری میان نیروهای افغان و آیسف و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا، 8 مخالف مسلح دولت کشته و شماری از نیروهای افغان و خارجی زخمی شدند. جگران پلت، سخنگوی ائتلاف در زون جنوب شرق و رادیو آزادی، گفت نبرد زمان آغاز شد که طالبان مسلح بالای کاروان نیروهای افغان و آیسف حمله کردند. با گفته پلت، در این نبرد مقدار زیاد اسلحه نیز به دست آنان افتاده است. در این حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، گفته کشته شدگان همه افراد ملکی هستند، اما سخنگوی آیسف این ادعا را رد می کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آمادگی ها با منظور راه اندازی جرگه ملی مشورتی صلح نهایی شده است. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که ریاست جمهوری افغانستان توجه جدی دارد تا این جرگه به شکل ملی دایر گردد.
رئیس جمهور افغانستان تمام تلاش های خود را میکنه تا این جرگه مشورتی صلح به عنوان یک رویداد بسیار مهم ملی در افغانستان یک جرگه موفق باشه.
قرار است به تاریخ 12 جوزا جرگه ملی مشورتی صلح در کابل با حضور حدود 16 تن از نمایندگان مردم و بزرگان قوم راه اندازی گردد. در این جرگه در رابطه بر راه های مذاکره با مخالفان مسلح دولت بحث خواهد شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر یک اعلامیه گفته که این کمیته به تلاش‌هایش در جهت کمک رسانی به زخمیان و مریضان می‌افزاید. در این اعلامیه گفته شده که کمیته بین المللی صلیب سرخ با راه اندازی برنامه‌های آموزشی، مهارت‌های عملیات جراحی جنگی برای جراحان محلی و منطقوی تلاش می‌کند تا برای زخمیان و مریضان خدمت انجام دهد. گفته می‌شود کمیته بین المللی صلیب سرخ آموزش‌های کمک‌های اولیه را برای افراد ملکی که در مناطق جنگی زندگی می‌کنند فراهم نموده است. و صدها تن از افسران تنقید شده امروز با برگزاری راهپیمایی خواستار انحلال ولسی جرگه شدند. نجیب الله مجاهد، رئیس شورای سراسری نظامی افغانستان، یکی از برگزار کنندگان این راهپیمایی، با رادیو آزادی گفت ولسی جرگه افغانستان خلاف قانون اساسی فعالیت میکند، چون میعاد کار آنان به پایان رسیده است. آقای مجاهد میگوید شماری از اعضای ولسی جرگه با استفاده از صلاحیت های کاریشان زمین های عامه را غصب میکنند.
ماست کابینه از جامعه بین المللی خواهان لغو پارلمان غیر قانونی هستیم. اگر در برابر خواسته های ما جمهوری اسلامی افغانستان و کابینه جدی اقدام نکنه، مبارزات ما در 34 ولایت ادامه پیدا میکنه.
این راهپیمایان همچنان میگویند اعتصاب اعضای ولسی جرگه در رابطه با عدم معرفی 11 وزیر باقیمانده کابینه با ولسی جرگه افغانستان غیر قانونی است. از 4 روز به این سو اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر معرفی نشدن نامزد وزیران به ولسی جرگه سکوت اختیار کرده و هیچ برنامه‌ای را در آژندای کاری خود جان ندادند و آن را از صلاحیت‌های ولسی جرگه و خواست مردم می‌دانند. تازه‌ترین خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. زرغونه منگل را با خبرهای منطقه و جهان امروزی کنید.
رادیو آزادی. کیم یونگ هیل رهبر کوریای شمالی به اردوی کشورش فرمان داده است آماده جنگ باشند. تنش ها میان دو کوریا بعد از آن اوج گرفت که کوریای جنوبی تحریمات را بالای پیونگیانگ وضع کرد. این تحریمات به سبب آن وضع شد که سول پیونگیانگ را متهم به حمله ماه مارچ بر یک کشتی خود کرد. در این حادثه 46 سرنشین این کشتی کشته شدند. لی میونگ بک رئیس جمهور کوریای جنوبی گفته است موضوع را به شورای امنیت ملل متحد می کشاند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد گفته است انتظار دارد شورای امنیت در این زمینه جدن اقدام کند. اداره رئیس جمهور اوباما از تقاضای رئیس جمهور کوریای جنوبی حمایت نموده و خواسته است که کوریای شمالی فوراً معذرت بخواهد و کسانی را که عقب حمله ماه مارچ و کشته شدن 46 تبعه کوریای جنوبی قرار دارند محاکمه کند. از سوی دیگر وزارت خارجه چین امروز از جوانب درگیر خواست از تحمل و مدارا کار گرفته و برای حل این معضله از بحث و دیالوگ کار گیرند. یک مقام یمنی میگوید یک عضو شورای ولایتی یمن همراه با دو محافظش ناوقت روز دوشنبه در اثر حمله هوایی نیروهای حکومتی بر یک قرارگاه مسنون القاعده سهواً به قتل رسید. گفته می شود این حادثه امروز درگیری‌های شدید را میان قبایل این منطقه و نیروهای امنیتی یمن باعث شد. یک مقام محلی که نخواسته است نامش افشا گردد گفت این حمله هوایی بر منطقه دورافتاده ماریب باعث خشم مردم شده و آنها یک پایپلاین نفت را منفجر کردند. درگیری‌های امروز 3 نفر کشته شدند. به گفته یک مقام محلی مردم محل هشدار انفجار پایپلاین‌های بیشتر در این منطقه را دادند. بر اساس گزارش‌ها از بغداد افراد مسلح 14 نفر را که اکثرشان زرگران بودند در یک بازار تجارتی در جنوب غرب بغداد به قتل رسانیدند. از قبل مقامات گفته شده که این حمله که در آن 10 فرد مسلح شرکت داشتند در یک بازار شدیداً تحت کنترل بغداد رخ داده است. جزئیات بیشتری در زمینه در دست نیست. یک محکمه تایلند امروز سند را تصویب کرد که بر اساس آن صدر اعظم سابق آن کشور تاکسین شینوا در ارتباط با تظاهرات اخیر در آن کشور متهم به تروریسم شده است. تظاهرات 9 هفته اخیر در بنکاک فعالیت ها در این شهر را کاملا متوقف نموده و 80 قربانی به جا گذاشته است. تعداد زیادی از تظاهر کنندگان حامیان شینوا بودند. در یک تحول دیگر مقامات تایلند قیود شبگردی در بنکاک و 23 ولایت دیگر را تمدید کردند. تاکسین شینوا در اثر یک کودتای نظامی در سال 2006 از قدرت کنار زده شد و سپس در غیابتش متهم به فساد اداری شد و در حال حاضر در خارج از تایلند به سر می برد. و خبر آخر که حداقل 16 توریست روسی در اثر تصادم یک بس در ترکیه کشته شدند. بر اساس گزارش ها یک بس که توریست های روسی را حمل می کرد در یک شاهراه در جنوب ترکیه از جاده منحرف شده و به دریا افتاد. در این حادثه 16 مسافر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس تصاویری که در تلویزیون NTV ترکیه نشر شد، این بس حدود 6 متر سقوط نموده است. عملای نجات در حال کشیدن اجساد از این دریا و نجات زنده ماندگان هم. این بس از منطقه توریستی الان یا راهی پاموکل بود و راننده را در جریان رانندگی خواب برده بود.
پنج و نه دقیقه به وقت افغانستان است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را انتخاب کردین. حالا در ادامه این برنامه میشنوید که با وجود تأخیر در برگزاری جرگه مشورتی صلح، تلاش‌ها برای برگزاری آن همچنان ادامه دارد. این پروسه چگونه برگزار می‌شود؟
پروسه صلح به اساس خواست مردم افغانستان و به شیوه‌ای که مردم افغانستان می‌خواهند که دایر شود، به مشکل دایر خواهد شد.
عکس العمل ائتلاف تغییر و امید به رهبری عبدالله در مورد جرگه صلح چیست؟
فیصله های جرگه از نظر ما اعتبار نداره و ما در جرگه اشتراک نخواهد کردیم.
در تحولات مربوط به منطقه میشنوید که رهبران مخالف حکومت ایران از طرفدارانشان خواستند تا در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، یعنی تا چند روز آینده، تظاهرات مسالمت آمیز را راه اندازی کنند. برنامه آزادی و شنوندگان را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. این برنامه انعکاس دهنده مشکلات، نظریات و انتقادات شماست. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، حالا برنامه حاضر را شروع میکنیم با گزارش در مورد جرگه مشورتی صلح. تلاش ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح همچنان ادامه دارد، جرگه ای که حداقل تا حالا دوبار به تاخیر افتاده. قرار است در این جرگه نمایندگان اقشار مختلف افغانستان به شمول نمایندگان شورای ملی، شوراهای ولایتی و نمایندگان احزاب سیاسی نظریات و پیشنهاداتشان را در رابطه با روند صلح و مصالحه با مخالفان دولت ارائه کنند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در کابل در مورد چگونگی برگزاری این پروسه معلومات داد. فوزیه احسان از کابل.
با اینکه جرگه مشورتی صلح افغانستان برای دومین بار به تعویق افتاده است، سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید تمام تلاش های حامد کرزی در یک هفته آینده روی برگزاری جرگه مشورتی صلح تمرکز خواهد داشت. وحید عمر که به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن میزد در این مورد گفت:
رئیس جمهور افغانستان پروسه آمادگی به جرگه را شخصا تعقیب میکنن و به مقامات کمیسیون آمادگی برای جرگه مشورتی صلح هدایت دادن تا تلاش شود که این جرگه جرگه باشه که نمایندگی از تمام اقشار و اصناف و اکناف مردم افغانستان بکنه. رئیس جمهور افغانستان اطمینان به مردم افغانستان میده که این جرگه جرگه نماینده از مردم افغانستان خواهد بود و پروسه صلح به اساس خواست مردم افغانستان و به شیوهی که مردم افغانستان میخواین که دایر شود و مشکل دایر خواهد شد.
قرار است جرگه صلح به تاریخ 12 جوزا برگزار گردد. مقامات حکومت افغانستان میگویند که 1600 نفر به شمول اعضای شورای ملی، نمایندگان شوراهای ولایتی، نمایندگان اقوام و احزاب سیاسی از سراسر افغانستان در این جرگه شرکت خواهند کرد. به گفته وحید عمر، لیست اعضای جرگه در حال حاضر آماده شده است و قرار است شرکت کنندگان این جرگه سر از تاریخ 8 جوزا به کابل بیایند. وحید عمر میگوید در جرگه مشورتی صلح نمایندگان نظریات و پیشنهاداتشان را برای پروسه مذاکره و مصالحه با مخالفین دولت ارائه خواهند کرد.
جرگی مشورتی است و فقط به خاطر ازی دایر میشه که یک برنامه صلحی که حکومت افغانستان ساخته، مردم افغانستان در غنی ساختن از او و در غنامندی از او دیدگاه های خود را و مشوره های خود را به حکومت افغانستان بدن. اگر مردم افغانستان حمایت بکنن از برنامه صلح در افغانستان، راهکار ازی برنامه صلح هم در همین جرگه تعیین خواهد شد و حکومت افغانستان مصمم تا در راهکاری که در این جرگه پیشنهاد میشه برای صلح و مذاکره و جذب مجدد در افغانستان، او راهکار پیگیری بکنه.
در حالی که مردم افغانستان از جرگه مشورتی صلح حمایت کردند، اما میگویند در گذشته جنبه نمایشی این گونه مسائل بیشتر از جنبه عملی آن بوده است. مردم همچنان ابراز امیدواری میکنند که در جرگه مشورتی صلح روی مسائل به صورت جدی بحث شود و تصامیمی در این جرگه اتخاذ گردد که پاسخگوی مشکلات کنونی افغانستان باشد. کشورهای کمک کننده برای افغانستان و کشورهای دخیل در امور این کشور نیز از جرگه مشورتی صلح افغانستان حمایت و پشتیبانی کردند.
گزارش بود از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، و در آن از آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح در کشور شنیدید. قرار بود این جرگه در 8 جوزا، یعنی تا 4 روز دیگر برگزار می شود، اما زمان برگزاری آن به تاخیر افتاد. چرا؟ با خبرنگار رادیو آزادی در کابل برشنا نظری لحظات قبل صحبت کردم و دلیل تأخیر در برگزاری این جرگه را پرسیدم.
دلایل متعدد در عقب تأخیر بار دوم جرگه مطرح شده، از جمله مسئله تدابیر برای رسیدن به موقع نماینده های مردم از ولایات و به خصوص مناطق دورافتاده کشور. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که در این حال ریاست کمیسیون تکنیکی جرگه را داره، گفته که نیاز است تا همه اشتراک کننده ها حداقل 3 روز قبل از برگزاری جرگه در کابل حضور داشته باشند. البته به نظر می رسد که پیش بینی قبلا صورت نگرفته بود. یکی از مسائل دیگه موضوع روشن ساختن اذهان اشتراک کننده های جرگه است که اونا با شیوه کار جرگه و همچنان مسائلی که در جرگه مورد بحث قرار میگیره کاملا آشنا باشن. گل‌آقا احمدی، یک سخنگوی کمیته تدارک جرگه، برای رادیو آزادی گفت که 3 روز قبل از برگزاری جرگه که همه نماینده ها به کابل میآیند، برنامه های مشخص آگاهی دهی برای اونا در نظر گرفته شده. این است از دلایل عمده که مطرح میشه. اما وقتی به مسائل دیگه مانند امنیت و جریان های سیاسی در کشور کشور نگاهی انداخته شود، مسئله کشیدگی ولوسی جرگه و حکومت روی مسئله معرفی وزرای کابینه هم یکی از مسائل شده میتونه، به خاطر که نمایندای مردم که تعدادشون بیشتر از 230 تن میرسه همه باید در جرگه اشتراک بکنن، اما حال گپ تحریم رو اونا بلند کردن. مشکلات امنیتی هم از دیگه مسائلی است که میتونه تاثیر در روند برگزاری جرگه به جا بگذاره و نباید این مسائل هم نادیده گرفته شود در پهلوی ازی که مقامات دلایل را ارائه میکنند.
اما طور که خودت اشاره کردی برشنا، ولسی جرگه افغانستان امروز برای چهارمین روز به رسم اعتراض در سکوت به سر میبره. ادامه سکوت ولسی جرگه برگزاری جرگه مشورتی صلح را با چه سرنوشت رو برو خواهد ساخت؟
خب از سکوت ولسی جرگه افغانستان گزارش های متعدد هم منتشر شده و دلایل هم همون مسئله عدم معرفی وزرای باقی مانده است که تا کنون رأی نگرفتن. یکی دو موضوع دیگه مثل خطوط اساسی سیاست حکومت که به شورا نرسیده و موضوع ریاست کمیته حالات اضطراری هم در میان مطرح شده که به نظر میرسه مسائل بسیار فرعی باشن، اما تاثیرات این سکوت بیشتر میتونه در داخل فعالیت های خود شورا متمرکز باشه. تاثیر زیاد به نظر من در وضعیت عمومی کشور هم نداره و در بالای جرگه هم، اما مسائل را که همین اکنون نمایندهای مردم روی دست دارن چیزهای همگیر نیست که بتونه به اصطلاح یک بخشی از جامعه افغانی را فلج بسازه. یعنی معنای گپی است که تاثیر سکوت ولسی جرگه زیاد به اندازه تاثیرات که جرگه میتونه بالای کشور داشته باشه نیست. بیشتر افراد میگن که در آستانه راه اندازی انتخابات ولسی جرگه افغانستان این سکوت بیشتر معنای سیاسی داره و چون بسیاری از اعضای ولسی جرگه در انتخابات آینده هم کاندید هستن، این مسئله شکل کمپاین نداره. اما میروی سیاسینی معاون ولسی جرگه افغانستان میگه که این بخشی از صلاحیت های اونو است. خوب است که بخشی از صحبتشان که امروز با رادیو آزادی داشتن با هم بشنویم.
اگر حکومت به زودترین فرصت کابینه را معرفی نکنه، وقتی رخصتی ها فرا میرسه، رخصتی پارلمان بعد از او، ما انتخابات داریم، معنای از این که این میگذره و اگر این گذشت قانون اساسی یک بار دیگر پایمال میشه و آرای مردم نادیده گرفته میشه و این به عنوان یک لکه سیاه در تاریخ تطبیق قانون اساسی و تقسیم قدرت و صلاحیت بین سه قوه یک خدشه و یک لکه سیاه میمانه دیگه. غیر از این ما چی کرده میتونیم و چی گفته میتونیم؟
اما حکومت افغانستان با توظیف کمیته متشکل از شماره از وزرا تلاش کرده تا به این مشکل نقطه پایان بگذاره و دیده شده که این مشکل چگونه حل خواهد شد و البته تاثیرات این تحریم بالای جرگه چی خواهد بود، واقعا چه تاثیری خواهد گذاشت، این در روزهای آینده بیشتر روشن خواهد شد.
صحبت بود با برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. قرار است جرگه مشورتی صلح به تاریخ 12 ماه جاری شمسی در کابل راه اندازی شود. در این حال ائتلاف ملی تغییر و امید به رهبری دکتر عبدالله میگوید که از این ائتلاف در جرگه مشورتی صلح دعوت نشده، بنابراین در این جرگه شرکت نمیکند. سخنگوی ائتلاف تغییر و امید امروز به خبرنگاران در کابل گفت که این جرگه کاملا دولتی بوده و نمیتواند نتایج موثری را بعد دنبال داشته باشد. به این گزارش در مورد جزئیات این موضوع بشنویم از ستاره فروغ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل، یک گروه سیاسی مخالف دولت افغانستان میگوید بنابر برخی دلایل در این جرگه نمیخواهد حضور داشته باشد. سید آقا فاضل سانچرکی، سخنگوی ائتلاف ملی تغییر امید بر رهبری دکتر عبدالله، یکی از نامزدان دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، گفت جرگه مشورتی صلح جایگاه حقوقی نداشته و بیشتر اعضای آن از سوی حکومت برگزیده شدند. آقای سانچرکی که بر روز سه‌شنبه در یک نشسته خبری در کابل صحبت میکرد، همچنان گفت یکی از دلایل عدم شرکت این جریان سیاسی در جرگه مشورتی صلح دعوت نشدن آن در جرگه است.
بیشتر اعضای جرگه توسط مسئولان حکومتی گلچین و گزینی شدند، آجندای مشخصی نداره. ائتلاف ملی تغییر امید که بیش از 32% آرای مردم افغانستان به دست آورد و یک نقش بارز داره در این زمینه، فیصله های جرگه از نظر ما اعتبار نداره و ما در این جرگه اشتراک نخواهد کردیم. یکی از اشکالاتی که ما داریم، این جرگه ملی نیست، جایگاه حقوقیش محل سوال است. از طرف دیگه از ما دعوت نشده، از هیچ یک از احزاب سیاسی و ائتلاف‌های کلان سیاسی در این جرگه دعوت نشد.
وی بان که گفت فیصله‌های جرگه مشورتی صلح مورد اعتبار این ائتلاف نخواهد بود، اما ابراز امیدواری کرد که شرکت کنندگان جرگه در صحبت و تصامیمشان مسئله ملی و مشکلات پیچیده افغانستان را مد نظر گیرند. در همین حال وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل با اظهارات ائتلاف ملی تغییر و امید گفت در جرگه مشورتی صلح از جریان‌های سیاسی به شمول رهبران سیاسی دعوت شده تا در این جرگه شرکت بکنند.
تمام تلاش به خاطر از این که این جرگه نمایندگی مردم افغانستان با خود داشته باشه، این تلاش ها صورت گرفته. من فکر میکنم که اشخاص مؤثر در جریان سیاسی افغانستان به شمول رهبر و اینا دعوت شدن.
از دکتر سیب عبدالله هم به عنوان یک شخصیت سیاسی دعوت اطمان شده،
و یا اگر از کدام ائتلاف کدام فرد دعوت نشده، یو قدر موضوع بسیار مهم هم نیست.
قرار است جرگه مشورتی صلح در 12 ماه جوزا در کابل به اشتراک 1600 تن برگزار شود. 20% شرکت کننده های این جرگه را زنان تشکیل خواهد داد. هرچند ائتلاف ملی تغییر و امید به رهبری دکتر عبدالله جرگه مشورتی صلح را بی نتیجه و بی مفهوم می خواند، اما حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با راه‌اندازی این جرگه راه حل‌های مؤثر و مناسب برای برقراری صلح و ثبات در کشور و مذاکره با مخالفین مسلح دریافت گردد.
گزارش بوده از ستاره فروغ. حالا در مورد فعالیت کمیته خاص میشنویم که ولسی جرگه افغانستان میگوید به خاطر تفاهم میان ولسی جرگه و حکومت میتواند مؤثر واقع شود. این اظهارات در حال مطرح میشود که اعضای ولسی جرگه افغانستان در اعتراض به عدم معرفی 11 وزیر باقی مانده کابینه سکوت اختیار کرده و هیچ برنامه‌ای را شامل اجندای کاری خود نساختند. اما سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به خبرنگاران گفت که کمیته توظیف شده در مورد انتخاب وزرای جدید کار نمی‌کند. بیشتر از فرشتن ندامش نمیم.
به دنبال تعیین یک کمیته متشکل از وزرای کابینه افغانستان برای تفاهم با اعضا و هیئت رهبری شورای ملی در خصوص معرفی اعضای باقی مانده کابینه، ولسی جرگه از این اقدام استقبال کرده است. این کمیته موظف شده است تا نظرات رئیس جمهور کرزی را به ولسی جرگه رسانده و زمینه معرفی وزرای جدید را فراهم کند. عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه افغانستان با استقبال از این روند چنین گفت:
به خاطر ایجاد کمیسیون برای ولسی جرگه رسما مکتوب نیامده است. اگر واقعا کدام کمیسیون تشکیل گردد، برای تعیین وزرای باقی مانده کابینه باید به ولسی جرگه رسما آگاهی داده شود. اگر رئیس جمهور مصروفیت دارد، می تواند کمیسیون ترتیب داده با آنها مشوره نماید. اما خبر مهم برای ولسی جرگه این است که 11 تن از وزرای باقی مانده کابینه را معرفی نماید.
رئیس جمهور افغانستان پس از آن که تشکیل کمیته ویژه را به هدف ایجاد تفاهم میان حکومت و ولسی جرگه را منظور کرد که اعضای ولسی جرگه در اعتراض به عدم معرفی 11 وزیر باقی مانده کابینه سکوت اختیار کرده و هیچ برنامه‌ای را از روز شنبه به این طرف شامل آجندای کاری خود نساختند. در همین حال وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تعیین وزرای کابینه از صلاحیت‌های رئیس جمهور است.
به خاطر مفاهمه بین حکومت افغانستان و ولسی جرگه ایجاد نشده، البته این موضوع در کابینه افغانستان دیروز مطرح شد. رئیس جمهور افغانستان جدا خواهان ازی است که پارلمان افغانستان ولسی جرگه افغانستان با حکومت افغانستان به ارتباط صحبت هایی داشته باشند، ولی که کمیسیون رسمی به خاطر از این کار ایجاد شده باشه کمیسیون ایجاد نشده، ولی حکومت تلاش های خود به خاطر پایان بخشیدن به میواد ادامه خواهد داد.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان در دو نوبت بسیاری از وزرای پیشنهادی را رد کرده و صرف برای 14 تن آنان رأی اعتماد دادند. بسیاری از کارشناسان میگویند که اعضای ولسی جرگه افغانستان در دادن رأی به وزرای پیشنهادی از سلیقه های شخصی و برخی مسائل دیگر کار میگیرند، اما اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که در تصمیم آنان همواره مصلحت های ملی در نظر گرفته شده است.
فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل. ساعت 5:25 به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را براتان داریم. www.azadiradio.org آدرس اینترنت ماست. از اینجا می توانید تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان را بخوانین، بشنوین و ببینین. راستی تشکر از نامه های قشنگتان. باز هم به ما نامه بنویسین.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تشکر از نامه هایی که تا حالا به رادیو آزادی فرستادین. همچنان میتونین به ما پیام هم بفرستین. آندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو نظریات خود را در مورد شرایط امنیتی افغانستان در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسانیده. در این مقاله راسموسن گفته است که طالبان و سایر شورشیان حملاتشان را در سال جاری ادامه خواهند داد و امکان جلوگیری هر یک از این حملات وجود ندارد، ولی در این حال حکومت افغانستان و ناتو عملیات خود را نیز در مناطقی که طالبان بیشترین نفوذ را دارند آغاز کرده‌اند که بیشتر جنبه سیاسی دارد نه نظامی. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
آندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو مقاله‌ای را تحت عنوان طالبان صرفاً به عملات دست زده می‌توانند ولی برنده شدن می‌توانند نوشته که در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسیده است. بقیده راسموسن اخباری که در چند روز گذشته از افغانستان می‌رسد ناراحت کننده است. طالبان در کابل عملی تروریستی را انجام دادند، بالای مرکز ناتو در میدان هوایی بگرام عمله کردند و گزارش‌های در موارد تهدیدات شورشیان طالب در المند و قندهار وجود دارد، ولایتی که قوای ناتو و افغان عملیات خود را تشدید کردند. هیچ یک از این مسائل را نمی‌توان از نظر دور داشت، ولی مسئله عمده این است تا چارچوب آنچه را که در سال 2010 میلادی اتفاق می‌افتد به طور دقیق به وجود آورد. از دیدگاه راسموسن طالبان و سایر شورشیان عملات تروریستی را ادامه خواهند داد و جلوگیری هر یک از این عملات ناممکن است. هدف همچنین نیست تا هر یک از این عملات در سال 2010 میلادی جلوگیری شود. بله، ناتو و حکومت افغانستان نیز عملیات را در سال 2010 میلادی در نظر دارند، اما این عملیات بیشتر جنبه سیاسی دارد و قلب طالبان را مورد هدف قرار می‌دهد، یعنی در آن ولایتی که طالبان در آنجا بیشترین نفوذ را دارند. هدف این عملیات سیاسی در ذات خود آوردن تغییر سیاسی در مناطق استراتژیک افغانستان است، بدین معنا که افراطی ترین شورشیانی که تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهند دست از اعمال تروریستی و خشونت بکشند باید در آشیا قرار بگیرند. به خاطر حل این مسائل حکومت افغانستان سه اقدام را روی دست گرفته است و ناتو از آن حمایت می‌کند. اول، رئیس جمهور کرزی در چند روز آینده جرگه مشورتی صلح را برگزار می‌کند. این جرگه شرایط را برای آنده از افرادی که دیگر نمی‌خواهند از طالبان حمایت کنند فراهم خواهد کرد تا زندگی آبرومند را در جامعه افغانی داشته باشند. دوم، در اواخر ماه جولای سال جاری میلادی کنفرانس کابل برگزار می‌شود که از طریق آن رهبری سیاسی و نظامی به حکومت افغانستان انتقال می‌یابد. هدف ناتو این است تا چنین انتقال سیاسی و نظامی امسال صورت بگیرد. سوم، در ماه سپتامبر انتخابات پارلمانی پیش رو است. بقیده راسموسن این انتخابات باید همه شمول باشد. 20% کاندیدان پارلمان را زنان تشکیل می دهد که به اعتقاد راسموسن این رقم در منطقه قابل ملاحظه می باشد. حملات سیاسی و نظامی در ولایت المند و قندهار به شکل طراحی شده اند تا به تدریج شرایط سیاسی را در آنجا تغییر داد. یعنی امنیت را باید تامین کرد، اداره را تقویت کرد و بالاخره حاکمیت حکومت را در مناطقی که تحت نفوذ شورشیان است گسترش داد. به گفته راسموسن این طرز برخورد زمانگیر است ولی با خود نتایج را در پی دارد. سه ماه بعد از عملیات در المند علائم وجود دارد که عملیات سیاسی کارگر واقع شده است. به گفته راسموسن در منطقه‌ای که فقط طالبان نفوذ داشتند حالا رهبران محلی به طور آزادانه و منظم در مورد آینده خود با هم ملاقات می‌کنند. 22 مکتب جدید فعال گردیده و حدود 3000 شاگرد به شمول 400 دختر به مکتب می‌روند. به گفته راسموسن این همه فعالیت‌ها فقط چند هفته قبل ناممکن بود. در این مقاله راسموسن نیز اعتراف میکند که هنوز اوضاع در المند با مشکلات مواجه است. تعداد از طالبان در بین مردم پنهان هستند، مردم محل را تهدید میکنند، بمهای کنار سرک هنوز هم تهدید برای مردم محل، مامورین و قوا به طور کل میباشد. موفقیت به هیچ عنوان در افغانستان آسان نیست. مردم افغانستان و قوای ناتو قربانی زیادی را متحمل شده اند و روزهای دشوار پیش رو است. با آهستگی ولی با اطمینان حکومت افغانستان قوی تر می گردد و مشروعیت آن از دیدگاه مردم بیشتر خواهد شد. راسموسن می گوید مردم بیشتر صف طالبان را ترک خواهد کرد و افغانستان به کشور مبدل خواهد شد که پناهگاه امن برای تروریستان نباشد.
گزارش بود بر اساس روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. 5:30 به وقت کابل است و حالا زرغونه منگل فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آمادگی ها به منظور راه‌اندازی جرگه ملی مشورتی سال نهایی شده است. صدها تن از افسران تنقیض شده امروز با برگزاری راهپیمایی خواستار انحلال ولسی جرگه شدند. وزارت صحت عامه و احصایه مرکزی افغانستان از آغاز یک سروی علمی در مورد علت مرگ و میر مادران در کشور خبر می دهند. کیم یونگ هیل رهبر کوریای شمالی به اردوی کشورش فرمان داده است آماده جنگ باشند. یک مقام یمنی می گوید یک عضو شورای ولایتی همراه با دو محافظش ناوقت روز دوشنبه در اثر حمله هوایی نیروهای حکومتی برای قرارگاه مزنون القاعده سهوان به قتل رسیدند. و بر اساس گزارش ها از بغداد افراد مسلح 14 نفر را که اکثرشان زرگران بودند در یک بازار تجارتی در جنوب غرب بغداد به قتل رسیدند.
از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین. تا لحظات دیگر مجله خبری پشتو را با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان خواهید شنید. همچنان تا لحظات دیگر ظریف نظر در برنامه آزادی و شنونده ها با شماست. ما حالا میپردازیم به تحولات منطقه. رهبران مخالف رژیم ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی از طرفداران خود خواستند تا به روز 12 ماه جون که روز سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران است دست به تظاهرات مسالمت آمیز بزنند. انتخاباتی که گفته می شود در آن وسیع تقلب کاری صورت گرفت و احمدی نژاد رئیس جمهور اعلان شد. اما به گفته تحلیلگران در احوال و اوضاع سرکوبگرانه حاکم در ایران امکان ندارد تا تقاضای برگزاری چنین تظاهرات رعایت شود. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین که بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تهیه کرده است.
12 ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری که جریان مبارزاتی آن با وعده‌های دموکراتیک و با بحث‌های زنده تلویزیونی سبک غرب به نمایش گذاشته شد، رژیم جمهوری ایران اکنون در پی خاموش ساختن و از بین بردن مخالفین سیاسی برآمده است. فعالین حقوق بشر و تحلیلگران می‌گویند جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های خود را برای از بین بردن مخالفین جنبش سبز و جلوگیری از تظاهراتی که قرار است با مناسبت سالگرد انتخابات پرمنازعه ماه جولای سال گذشته برگزار شود شدت بخشیده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که گفته می شود وسیعاً در آن تقلب کاری صورت گرفت، احمدی نژاد برنده اعلان شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اصلاح طلب مخالف که در انتخابات سال گذشته شکست خوردن از طرفداران خود خواستند تا در روز سالگرد انتخابات با تظاهرات مسالمت آمیز بپردازند. اما به گمان تحلیلگران ناممکن است که در فضای سرکوبگرانه همگیر حاکم در ایران این تقاضا برآورده گردد، زیرا نیروهای امنیتی ایران تظاهر کنندگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری را به شدت سرکوب کردند. اما ماها بعد از انتخابات مخالفین حکمت احمدی نژاد قادر شدند تا محدود از انتقاداتشان را ثبت و درج کنند و نیز از رویدادهای عمومی که از سوی رژیم حمایت می‌شد مانند روز قدس ضد اسرائیل به گرد همایی بپردازند و از آن بهره برداری نمایند. ولی حالا رژیم اسلامی ایران انواع تدابیر اتخاذ نموده تا جلو کمترین اظهار بیان مخالفین را بگیرد و چالش بیشتر علیه رژیم را سرکوب کند. هادی قیامی مدیر کمیته بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید مقامات امنیتی ایران تصمیم گرفتند تا از تکرار تصادم روز عاشورای ماه دسامبر سال گذشته که میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی صورت گرفت جلوگیری نمایند. قیامی افزود. تدابیر امنیتی نسبت به آنچه که در 11 ماه گذشته شاهد آن بودیم به مراتب شدیدتر شده است. پیام آنها اکنون این است که هیچ عمل قابل تحمل نمی باشد. حتی تظاهرات مسالمت‌آمیز مشابه آن است که تظاهر کنندگان علیه رژیم سلاح گرفته باشند. غیامی می گوید در چنین احوال و اوضاع مقامات در ماه جاری 5 فعالین را که 4 آنها کردها بودند به اتهام تروریسم در زندان ایبین اعدام کردند. در حالی که خانواده ها و وکلای مدافع آنها این ادعا را رد کردند. به گفته غیامی این گونه اعدام ها نگرانی ها را در مورد سرنوشت دیگران خاصتاً در مورد 6 نفری که در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری به اتهام محارب یعنی جنگ علیه خداوند به اعدام محکوم گردیدن به وجود آورده است. غیامی اینجا یک تعداد زندانیان سیاسی وجود دارد، خاصتاً کردها که به تروریسم متهم هستند. بناهن اگر حکومت این اعدام‌ها را به نام تروریسم یا به نام اشتراک در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری یا تظاهرات روز عاشورا به این امید ادامه بدهد که گویا مردم را بترسانند، به اتکای تجارب که از ادامه‌های هفته‌های گذشته دارم، من فکر می‌کنم که این کار احساسات مردم را شعله‌ورتر می‌سازد. غیامی می‌گوید رژیم برای فرستادن پیام ترس و وحشت از متدهای کمتر کشنده نیز استفاده کرده است. به این معنی که در جریان تظاهرات و تنش‌های خیابانی مکالمات تلفنی، پیام‌ها و حتی ایمیل‌ها کنترل می‌شود. تا جایی که بعضی از ژورنالیست‌ها به ایمیل‌های ژورنالیست‌های خارجی جواب نگفتند. بعضی گفتند آنها از سوی مقامات امنیتی پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کردند. گروه‌های حقوق بشر می‌گویند بازداشت شدگان در زندان ایوین با خانواده‌هایشان گفتند در جریان تحقیق با آنها بدرفتاری صورت گرفته و شکنجه شدند. مهرداد خونساری یک مشاور در مرکز مطالعات عرب و ایران در لندن می‌گوید درنده‌خویی مقامات امنیتی در خارج از تهران و در ولایت خاصتاً در ساحات کردنشین نیز سرایت کرده است و حتی این حدس و گمان‌ها را با وجود آورده که رژیم ایران شاید موسوی و کروبی را بازداشت نماید. ترس برای مسئولیت جان موسوی بعد از آن شدت گرفت که دولت آبادی اعلان کرد بعد از این که او اعدام‌های ماه جاری را محکوم نمود رژیم شاید او را هم بازداشت نماید.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. شاید حاجت به تکرار نباشد که این برنامه شماست. شما می توانید از طریق این برنامه شکایات، مشکلات، خواسته ها، آرزوها، انتقادات، پیشنهادات و نظریاتتان را با صدای بلند به زبان بیاورید تا به گوش مسئولین امور برسد و اگر احیانا نرسد هم حداقل ثبت تاریخ شود. در این اواخر زیادترین پیام ها در مورد سیلاب ها بود و هنوز هم این مشکل ادامه دارد و ما هم متواتر پیام های شما را نشر نمودیم و حتی بارها با مقامات دولتی در میان گذاشتیم، ولی هنوز که هنوز است ثبت پیام ها مثل سابق ادامه دارد و حتی تعداد از شکایات حاکی از آن است که هیچ کمکی به تعداد زیاد از سیلاب زده ها نرسیده است. ما در این برنامه در قدم اول خلاصه آن پیام ها را در مورد سیلاب ها نشر می نماییم، همچنان نمونه سخنان مسئولین امور را. بعد یکی پی دیگر به دنبال پیام ها و مشکلات دیگر می رویم.
دلحلی بستم از لعل سرجنگل ولایت ور. در ارتباط سیلاب و اخسارات سیلاب هیچ کمک از طرف دولت برای این سرجنگل نرسیده است. یک بار سیلی نفت کلانه شهده استفاده
من ملاقه هستم. من سوالی خاص لحظی بدخشان در قریه بنان قریه سرلوله و قریه درمواد داشت 20 نفر سال قبل از 100 مال 50 خانه را از بین در سویسادی سرادیر سیل. من ملاقه هستم از قریه سرلوله و لحظی بدخشان.
ما از قریه گوری که بلد اکرم نام داریم، همینجا یاد راه داریم جری خانه ما از راه سیل برده نه خاص اینجا گذاشته میتونه فیر اینه مانی موتر همه اینه این سری جربان مونده از دهت نفر اینه اینه تا و بالا کنه غیر لورا بگیر که در قطر اگر کسی خد کسی خبر نه تا موتر از پانده تا چواری رو هم داریم جربان رو همه ایش مونده یعنی این مقامات تنظیم داره که درست کنن نه زیر ما میرسه که ما این روخی ما بینه که ما این از دو نفر یا سه نفر یا ده نفر جنس نمیده درست کنیم اگر رسمت هست اگر بلاسو اگر کدام تنظیم کدام ارگان کدام رخه یا از این در نظر بگیم آیتی کنه همین رای مردم جور کنه رامی تو رای که یک از ارخانه را رای که این رامی رو خود ما که بریم بازار از داخلی از تام بگیم نبتونی که این را بریم با کسی سر مقاماتی اگر کدام محصولی اگر سلام علیکم و علیکم السلام برادر کامیر عربی شما خدا حافظ سلام علیکم
این جانب محمد زاری فرزندی سایفان باشنده ولسوالی یاوان قلعه مک شکایتی دارم از اولادی که طبیعی ولسوالی یاوان 300 خانه 300 دکان 200 جریب زمین باقیات مکمل از بین رفته و فعلا هم در حال فرو رفتن هست مدت 15 روز بیشتر می شود که این حوادث جریان دارد هنوز هم در حال فرو رفتن هست از دفتر محترم ولایت درخشان تا انون خبر نیست اگر خبر هم باشد چرا تا اکنون توجهی صورت نگرفته است
سلام علیکم بنده محمد اجمل از ولایت فاریاب ولسوالی قیطار قریه خاجکنتی مامک قریه ما را بخی ملخ و کشفک تمام مزارع ما را از بین برده باغا را میتو کرده که بیخی خراب کرده گندم ما را از بین برده ما مردم دهقانکار هستیم این کشت ما را مگر کشف و ملخ بخوره ما دیگه چاره نداریم چی بکنیم امید ما اول به دربار خداست دوم بنی حکمت همه سلانه های خود ما سعی میکنیم خدا حافظ
شنوندگان نهایت عزیز پیام ها در مورد سیلاب ها و تقاضای کمک به سیلزده ها را شنیدید. البته تعداد زیاد آن هم در برنامه نگنجید. ولی شما می دانید که تمام ارگان های دولت از موضوع واقف هستند و ادعای کمک رساندن را هم می نمایند و همچنان رهبران ارگان های دولت در بین خود در مورد سیلاب زده ها و کمک با آنها مشاجره ها و حتی مناقشه ها می نمایند که
ما بارها و بارها از ولسی جرگه و سنا خواستار شدیم که دو نفر اینا از دو طبقه در این مجلس با عنوان عضو داشته باشند. رسمن هم مای فیصله را هم از سطح کابینه گذارم. ما خیلی علاقمند بودیم که دو سه سال قبل هر دو مجلس عضوی کمیته می بود که متاسفانه سندهایی که ما داریم ما همه فیصله های خودم ما با اونا را هم کردیم در جریان هستم. سیلاب این بار که 20 ولایت فرا گرفته بهتر است با تفاهم ما فعالیت آغاز کنند ما از استقبال میکنیم ولی طبیعه ما هست که انتخابات هم پیش روز مصرف کمپین هم گاهی صورت میگیره سر جایش باشه که در موقعش باز با وکیل صاحبا صحبت میکنم. من خیلی آرزو داشتم بعضی وکیلای ما که تون برخورد میکنم گفتم کاش که خود شما هم که به عنوان نماینده مردم بودید در اون لحظه در بین سیلاب ها خود میرسندید که بعد انتقاد سر ما میکردید که شما چرا نرسندید خدا.
تعدادی از وکلای محترم ما تاکید کردند که رئیس بیاید، ترجیحاً شما موافقه کردین بر روز چهارشنبه که امروز است. در آخرین لحظه اطلاع گرفتیم که جناب خلیلی صاحب تشریف نمیارن. این جداً مایه تأثیر عمیق خانه ملت افغانستان از جناب خلیلی صاحب انتظار داشتیم و داریم، یا به خانه ملت افغانستان به حیث رئیس کمیته استقرار تشریف بیارن، یا به اساس پیشنهاد شما وکلا تا روز شنبه رسما استعفای خود از پست کمیته استراد اعلام کنم. فردا اگر یک کار عملی نشد وکیل صاحب، باز آماده هستین که در روز شورا را بسته کنین یا نه؟
بدون تبصره. شنوندگان نهایت عزیز، شاید یکی از دلیل‌های عدم رسیدگی به سیلاب زده ها همانا جار جنجال بین ارگان‌های مختلف دولت، مخصوصاً حکومت و پارلمان بگوییم باشد. از طرف دیگر در این اواخر مشکلات سیلاب زده ها را مسئله کوچی ها و اعدام افغانا در ایران هم تحت الشعاع قرار داد. در این مورد هم بعضی پیام ها را بیایید با هم بشنویم.
راگه یا جاوی از لطولی ورد صدایت بامیان تماس میگیرم. من محمد بشرداد است. مثلا از مدون لطولی ورد تظاهرات کرده در علیه کوچی ها. صدای اعتراض کننده هاست، صدای اعتراض کننده هاست. کاملا روی جاده ها خیابون ها ریخته مردم ها محصلین.
که دما حق و حقوق، که دما شرعی قوانین، که دما شرعی اسناد نن په بیسودو په میدان وردک په دروازه کې د دې پیلي حکومت لخوانه خدای مکه ناچله سي، نو دما کوچی قشر په وړاندې به په ټول افغانستان کې دروازې بندې سي.
نیروهای تازه نفس به محل اعزام شده.
آقای ظریف نظر، من به حیث یک افغان عرض میکنم که رئیس ولسی جرگه سر صبح برای قاطعانه اقدام کنه. سفیر ایران در صد نفر افغانی بیگانه را در ایران. عبدالرفیق هستم از ولایت بدخشان ولسوالی بارک. صدای یکی از زندانیان افغانستان را در زندان یزدی راه شنیدم، بسیار متاثر شدم. امیدوار هستم از حکومت افغانستان که غم این زندانیان را بخورد. این افغان میگوید که چهار زندانی را بره به ایدام محکوم کردن و ایدام کردن که آنها سندشان از 15 الی 16 بالا نبوده. با احترام
زادوی آزادی. این جانب محمد رحمانی از ولایت بلخشان. مهاجرین مقیم ایران شکایتی داریم که خانواده های ایرانی که در کشور ایران زندگی میکنند دچار مشکل هستند. از طرف افراد ایرانی تجاوز جنسی صورت نگیرند و طفل 12 ساله را با چاقو سربریده به خیابان میریزند. دولت ایران هیچ اقدام نمیکنند. از آقای ظریف نظر
سلام به همه بازری هستم از ولایت هرات ولسوالی شیرمنتری شهرآباد. سلام به همه مردم عزیز افغانستان. سلام عرض میکنیم ما در تهران در شرایط خوب سردی میاریم. از طرف نیروی انتظامی تهران داره با ما خیلی برخورد جدی میکنه. شما با هم مدارک هستیم میدونیم، مدارک هم نیستیم. خداحافظ.
بدون تبصره.
من از کابل زنگ زدم و یک پیشنهاد دارم در رابطه با مسائل اجتماعی. به این وقتهایی که ما در شهر سرگور گشت و گذار میکنیم و فعالیت داریم، میبینیم بعضی از افراد هستند که با مصروفیت های ناجایز مشغول هستند و برخی از جوانهای ما از بیکاری در جاده ها بیکار میگردند و سبب اذیت و آزار تمام اشخاصی که حتی دخترهای مکتب میشوند، کسانی که اونا میخواین در علم و تعلیم دسترسی داشته باشند. ما تقاضایم از دولتی است که به این زمینه یک تصمیم جدی بگیرد. تشکر.
من از ولایت پران ولسوالی شینواری قربان صحبت میکنم. به خاطر از اینکه بمندان تولای است بسیار ظلم و ستم سر مردم میکنه، ما از به خاطر از اینکه بیا خود شایعت روی کنه سعی کنه منطقه را که بسیار سر مردم ظلم میکنه، یکی را کش میکنه دیگر را کش میکنه، لاتکوف میکنه، مردم ها بسیار اذیت آزار میکنه او رشوت خوری میکنه. ما 100% چند پیرست که ما زنگ میزنیم که او روز آمده بود در جای یکی کار میکرد، سر کارش کارگرانش از داده بود، سرش از میده کده بود، دستش از میده کده بود، حق این کارا را نداره. ما از کرده تیم خواهش داریم که این را 100% دور کنه. اگر دور نکنه ما مشکل میشیم که در کوه بالا شویم یا گردوردی کلان پرتیم. دین روز پری روزی که بسته دو تا قوم به جنگ پرداخته بود همین قومانو.
بله سلام بر تمام کارکنان رادیو آزادی. پای ظریف نظر، شکایت ما از این است که میان ما تلویزیون طلوع رو دیدیم، امیمی نشسته که برنامه کنگاش رو دیدیم، چهار مسئولی که داد از وزارت توانمندی و مهمیت و مسئولیت و شرکت های کمپنی چیزا خدا میدانن، اینا صحبت نمودن خدا یاد ندارن، گب زدن این فانسواب چند پیش سوله فعلا یک شاگرد فارغ التحصیل سنف 12 سال خودن جوان ها رو دیم پوستا، یعنی این وزارت ها شما تعیین کنین کار رو ببینین تقره رو در کور داده با چرا چهار سنشینش به او دنیا رایی کرده، اینا آمدن میگن که ما مسئولیت ما نهی سرزی بود، اوش میگه چه تایر زیره اوش میگه مسئولیت یکی بار دوش نگم نازه ایتو خواه نمیش کنه در کوده با کار من نبود، ازی بود ببخشی ازی بود لاک بوکش ندیده بود فلانیش ندیده بود ایتو نمیشه بله چند کنین دو شنین چلی چند نفر از دارین در دان توب برابر کنین و یکی میگه در کل کشورهای این کارها میشه، در کل کشورها میشه اما اونا بیمه داره و استاندار جانی داره، او تمامش کلش از خود یک برنامه داره، اول کدام پس اجازه داده که در این هوای تاریک سیاهی که جای سیاهی ابرود خیصه سر کوهای کشور ما گرفته که اجازه پرواز داره، وقتی تو کشونی نیم که معلومات دیگره که پیلوت تمام گذاشت چندین ما در بکرام و شنیدن جواب ندارنش که بله از خدا ابان شما بشین یا اینجا بشین در اصلا شما بشنید ز آقای ظریف نظر میخواییم درادران اکسا دای مرا پس کنند مسئولونا تا بدانم که چی شکایت چی جنایت گیر این اندازه و یک تجارت بزرز و سرمرد مفان کنند گرفته
بدون تبصره.
همه رادیوی آزادهی بگویم نمه بادغیس که ولی اگه مواش هم داره و کنید پولیس بدبخت بشاره به 34 سر با وزیفه یک رو که مواش هم تاره چی برده سوال من مای خلاص شکو نرسید که اینجا 4 سه یک رو پیخه رسید.
شنونده نهایت عزیز پیام شما نشر شد، امید است که به گوش مسئولین امور در وزارت داخله رسیده باشد، منتها هستند کسایی که تقریبا 6 ماه یا اضافه تر از آن می شود که منتظر تنظیم در صفوف پلیس در ولایت قندوز در ولسوالی قلعه‌زال شوند، اما تا هنوز که هنوز است با وجود وعده های متعدد این کار صورت نگرفته است. به طور مثال توجه نمایید به صحبت کوتاه ما با یکی از ریش سفیدان ولسوالی قلعه‌زال. الو سلام علیکم.
و علیکم خوب است، این جایتان جور است که اکیتان خوب است.
شکر خود، اول معرفی کنید نامتانم بگوین سر.
نام ما ولی ماماد کاکل.
بله آقای کاکل، مشکلاتتان چی است فعلا؟
والا ما مردم خواهیم یک شش هفت ما میشه کدام مشکلات هم نداریم، به صحابی فیار آرام آرامی از خیری خیریت است، مثلا بعضی دشمن ها از دور و نزدیک مخالفت کده برای رادو آزادی شکایت کده از دیسی نبی همی جوریت نداره، کدام روز کسی رم طلب نکده، مثلا از دیشیش پیسان نگیرده، ما مردم مایست پیتا کلی قنداری ترکمان وزبک کلی ما یک 5-6 نفر جمع شدیم، مصد در معسکره ایش راشه را جمع کده بریش خودی ما مردم داد استیم، نماینده ازر مردم همو جا معلوم کده استیم، همونا برادر اشار هم جمع میکنه، خودی از مردم هم جمع میکنه، کدام شکایت میکنه، ملت ما مردم معذبی نداریم، خو مصد در این مردمی که شکایت کده همونا معلوم شود که از کدام ارگان میشه، از کدام ارگان دفت میدونه همونا.
برای شما دولت وعده داده بود، فکر میکنم وزارت داخله و توسط والی صاحب و ولسوال صاحب اینا که اعاشه و اواته اساکر آقای نبی گچی رو میخواین در به صفوف پلیس تنظیم بسازن، تقریبا 6-7 ماه از این مسئله گذشت، حالا کدام اجرا شده یا نه؟
نه او گفا خو صحیح وزیر داخله که گفته او یا قماندان ولایتو از تابالی کدام از عیشه و عباده کدام چیزی برای اون نبی تابالی خو نداده، اواده همی تو کده امروز و سبا تا با امروز خو چیزی نداده، ما مردم اولوسی را این نو ما شده کدام چیزی نداده، این همی اولوس کمتون جمع کده با ماسکره ایش داده دیگه کدام چیزی میگی نداده از دولت، دانه لنجر بر ایش داده، یک دانه لنجر
کی داده؟ یک دانه لنجر،
یک دانه لنجر از قماندانی داده، من خیریبایم از یک میسپیتای
او ما ترکمن هستن گپ میزنم، ما خودی ما از مصفیسای اوغانا از خان اوغانا گپ زدیم برسن.
تشکر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسم من خیرالله ولد حاجی نزله از اولسوالی کلایزال هستیم.
مشکل شما چیه سب؟
مشکل ما مشکلمز درباره نباغا. نباغدن هر کیم شکایت ادیب هر کیم گپ ورپ یورمسین شولا ادمگر جلوگیریک بوسون. شولا نپری کی شکایت واسه اولسوالمزدن فعال، حکومتمزدن فعال، منطقام آرام. Gelsin şöyle şikayetini etsin, eğer bir misal alan olsa 10 misal verecek, bir lek alan olsa 10 lek tüpüye verecek.
شنوندگان نهایت عزیز، قسمی که قبلا هم شما با موضوع آشنا هستید، در اولسوالی قلایزال تعداد زیاد از اقوام مختلف در کنار هم زندگی می نمایند و اینها شورای دارند و با هم همیشه در تماس بوده. تقریبا 500-600 نفر با هم جمع می شوند و در مورد قلایزال و امنیت آن به مشاوره می شینند. بالاخره به این نتیجه می رسند که خود از خود دفاع بکنند و یکی از باشندگان آن اولسوالی آقای نبی گچی را به حیث قماندان انتخاب نموده و در رکابش تقریبا 150 نفر عسکر هم می دهند و خود اعاشه و اباطه آنها را می نمایند و در نتیجه از قلایزال دفاع می کنند و در مسئولیت زندگی می نمایند. این موضوع را بارها به اطلاع وزارت داخله، شخصا به سخنگوی آن وزارت رسانیدیم و آنها هم تقریبا 6 ماه قبل وعده دادند که این اشخاص را در صفوف پلیس ملی یا محافظت ملی هر نامی که هست تنظیم می نمایند. ولی تا هنوز که هنوز است، در این مورد کدام اقدام صورت نگرفته است. بر علاوه آن، تعداد از کسانی که مخالف آنها هستند شکایت می نمایند که گویا آنها به چور چپاول و این موضوعات دست می زنند، در حالی که نماینده این 600 نفر ریشسفیدان آنها در تماس تلفنی اطلاع دادند که هیچ گونه شکایت از این کار ندارند و شخصا از آقای نبیگچی هم خیلی ممنون هستند و خودشان به اساس شورا و مصلحت و مجلس ایشان را اعاشه و اباطه می کنند و تا حال بر هر عسکرشان یک گوسفند دادند و مقدار پول. ولی گله از دولت دارند که دولت تا هنوز که هنوز است به داد ایشان نرسیده است و آنها را نه پلیس ساختن و نه عسکر و اینها در میدان خداراستی خود از خود دفاع می نمایند. این هم یک تبصره کوتاه. امید است کسانی که از قلایزال تلفن نمودند قناعتشان حاصل شده باشد. موفق باشید.
سلام علیکم آقای نظری، همیشه ما رادیوی هستی رو گوش منم. ولی آدم حقگوی هستی، سلامت بشی. دمی کتابای حقوق بشر که در مردم تقسیم کرده، می خانه رو که در میده، آیا اینجی رئیس جمهور وجود داره در افغانستان یا نه؟ یک سوال. سوال دویم از ما پادمان هسته انتخاب کرد مردم. این حقوق بشر، زنهای مردم، بچه های مردم، ای حدید از طرف حکومت یا کدام بین الملل یا آزادی یا امریکا یا هما یا هندستان و پاکستان، کلگی همزایی که اسلام شناسه به همی حقوق بشر و برادر بازرسی کنه که بچه های زیر قاده تمام روز مریض چندین مصرف شد بچارا، ششاف نفر تفلکا و کودکا، هم مریض هم برادر جانی جان داد در زیر قاده. تردانم خدا همی از حقوق بشره این مسلمان نام خرمیله که رئیس جمهور اسلامی افغانستان از کجاش اسلامی دمی کتاب بیل که برادر دیگه چیز نوشته کن که مردم از اسلامی تو نومید. امی رای خدای خدا حافظ، امی سوالا رو سوال کن، خدا حافظ.
بله خدا حافظ. مگر کاکای محترم، این شما نظری گفتید، این نظری کی است؟ من خو نظر هستم. به هر حال سوالها شاید به گوش مسئولین امور رسیده باشد. همیشه موفق و شاد باشید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
به این شماره تلفن به رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می کنم. 00 42-02-21-12-41-38. شماره نو تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 0700-084-620. تکرار می کنم 0700-084-620. رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.